نهضت ها در خود فلسطین تشدید پیدا کرده. از سال 2005 میلادی در غزه یک شکل متفاوتی به خودش گرفته، یعنی در تقریبا اواخر دهه 90، اواسط دهه 90 قرن گذشته، جریانی که رفت به سمت سازش با اسرائیل در خود فلسطین، خب یک خطی متفاوت رو ایجاد کرد. اما نیروهای مقاومت و در رأس اونها حماس، خب مسیر مقاومت رو پیش گرفت. تجربه این چند دهه اخیر، تقریبا سه دهه اخیر بعد از اون قرارداد اسلو اینا، به خوبی نشان داده که خط مقاومت دستاوردهاش اصلا غیر قابل مقایسه بوده با خط سازش. هیچ یک از وعده هایی رو که اسرائیل به آقای ابو عمار داد، یاسر عرفات داد، محقق نشد، در حالی که تقریبا همه امتیازاتی رو که در قرارداد اسلو قرار بود از فلسطینیا بگیره رو یه جا گرفت. در بیرون از سرزمین فلسطین، مسلمانان به ویژه این کشورهای عرب حاشیه کشور فلسطین، از همون 1948 درگیری ها و جنگ هایی رو علیه اسرائیل داشتن. 1948 جنگ داشتن، همیشه جنگ بوده ها، اما جنگ های خاصتر رو دارم میگم. 1948 جنگ استقلال بوده، 1954 بوده، 56 ماجرای کانال سوئز بود، دوباره مثلا 67 جنگ خب 6 روزه بود، 1973 جنگ یوم کیپور بود، جنگ رمضان و نفت، 1982 ماجرای حمله اسرائیل به لبنان بود، دومین حمله گسترده‌اش بود، سال 2000 خب ماجرایی بود که در نهایت منجر به عقب نشینی اسرائیل از اشغال سرزمین لبنان شد، 2006 جنگ 33 روزه اتفاق افتاد و آخرینش ماجرای طوفان الاقصا بود. میخوام بگم که تقریبا ما از حدود 200 و خورده سال قبل در هر جای جهان اسلام که بخوایم بریم، شاهد یک نوع مقاومت در برابر استعمار غربی هستیم که این مقاومت امروز ما در برابر این رژیم اشغالگر قدس امتداد همون مبانی، همون شعارها و همون حرفا هست. ساده ماجرا هم این هست، ما در خاکمون بودیم، یه افرادی، کشورهای یورشگری و بعدن غاصبی اومدن و خانه ما، سرزمین ما، اینها رو اشغال کردن. دفاع حق مسلم ما هست، یعنی این کمترین اتفاقی میتونسته باشه که در تاریخ باید میافتاده و افتاده. اما به گمان من طوفان الاقصا نتیجهش به هر جایی ختم بشه، به هر نتیجهی برسه، تاریخ مقاومت رو، حداقل تاریخ مقاومت مقابل اسرائیل رو، به دو دوره قبل و بعد خودش تقسیم میکنه. یعنی اگر 100 سال بعد مثلا نویسندهی و محققی بخواد تاریخ مقاومت فلسطینیان رو یا تاریخ مقاومت علیه اسرائیل رو بخواد بنویسه، حتما خواهد نوشت که این تاریخ دوره قبل از طوفان الاقصاش با دوره بعد طوفان الاقصاش تفاوت‌های ویژه‌ای داره.
واقعا شعاری نیست، سر خیلی از مسائل این نکته مثلا گفته میشه که این واقعه مثلا نقطه عطف ماجرا است، ولی واقعا طوفان الاقصا نقطه عطف حرکت‌های جبهه مقاومت است. آیا آقای چیزی می‌خواید اضافه کنید؟
خواهش می‌کنم. بله، همین لحظه خبر فوری اومده از خبرگزاری کان رژیم صهیونیستی نسبت به ترور آقای حسن خلیل یاسین، مسئول امنیت و چکوخونسای حزب الله لبنان در منطقه زاهیه. متاسفانه.
بسیار خب حاجا، درباره تئوری های محور مقاومت داریم صحبت میکنیم و اتفاقا از همین صحبت کردیم، یعنی چیزی که شهادت آدم ها و شهادت فرماندهان، شهادت گزینه های کلیدی و محوریش باعث نشده که این مسیر متوقف بشه. و اتفاقا الان شما اشاره کردید و من اینجا یه ترمز گرفتم، میخوام دوباره مسیر رو شما ادامه بفرمایید، که طوفان الاقصا نقطه عطفی بود در تقابل‌های مقاومت با رژیم صهیونیستی قبل از طوفان الاقصا و بعد از طوفان الاقصا با همه این تلخی‌هایی که به کام ما نشسته و خون سید مظلوم ما ریخته شده و قطعاً انتقام خواهد گرفته شد، محور مقاومت قطعاً عملیات خواهد کرد، قطعاً واکنش خواهد داد و قطعاً معادله جدیدی رو در میدان اعمال خواهد کرد. اما تبیینی که شما داشتید می‌فرمودید رو دوست داریم همچنان ادامه بفرمایید که چی شده این تفاوت قبل و بعد طوفان الاقصا.
ببینید، من به گمانم طوفان الاقصا در به گمان من تو 5 حوزه 5 دلالت ویژه رقم زده که مجموعه این دلالت ها مختصات جدیدی رو بر مقاومت و آینده مقاومت در واقع تحمیل میکنه.
بله.
و همون هم باعث میشه که در مجموع پیچ بعد از طوفان الاقصا با قبل از طوفان الاقصا کلی متفاوت باشه. اولین میدانی که طوفان الاقصا از خودش متأثر کرده به نظر من میدان خود غزه است. من اگر بخوام با یه ادبیات تئوریک این تحول رو بخوام توضیح بدم، دوست دارم از اصطلاح مقاومت فعال در برابر مقاومت منفعل استفاده بکنم.
بله.
ببینید، مقاومت‌های قبل از طوفان الاقصا اغلب این مدلی بوده که انگار فلسطینی‌ها منتظر بودن اسرائیل وقتی حمله کرد اینا جانانه دفاع بکنن. این مقاومت هست، اما یه مقاومت منفعلی است، یعنی مسبوق به حمله اسرائیله. اما در طوفان الاقصا مقاومت تصمیم گرفت حتی اگر اسرائیل الان نمیخواد حمله بکنه، حق من هست که نمیدونم به اون حمله بکنم و اونو از کشور خودم بیرون بکنم. یعنی این تحول
عملیات پیش دستانه،
عملیات فوق‌العاده دستانه. من ازش با عنوان گذار از مقاومت منفعل به مقاومت فعال یاد میکنم. دومین میدانی که طوفان الاقصا از خودش متأثر کرد میدان توده جامعه اسرائیل، یعنی افراد حقیقی و نه حقوقی اسرائیل. البته توجه دارم به اون فرمایش مقام معظم رهبری حفظ الله که فرمودن است ما در اسرائیل به سلام مردم عادی نداریم، همه نظامی هستند.
بله.
یعنی همه پادگان بزرگ اینا شکل گرفتن برای تقویت اجزاء متکثر یک پازل بزرگ نظامی. ولی با این همه این جامعه شناسان جنگ یه نکته‌ای دارن و حتی قاعده هست، میگن جنگ وقتی جنگ خارجی وقتی علیه یک کشوری صورت میگیره، اگر اون کشور به واقع یک کشور باشه و یه ملت باشه، اولین اثر جنگ خارجی در درون یک کشور ایجاد وفاق اجتماعیه.
بله.
مردم وحدت میشه.
بله.
این اتفاق در اسرائیل نیفتاد. یعنی وقتی طوفان الاقصا آغاز شد اولین اثرش در توده اسرائیلی تفرق بود،
تلاش برای فرار،
تلاش برای فرار بود و شعارهای نادری که داده شد میومدن جلوی وزارت خارجه اسرائیل وامیستادن شعار میدادن، خطاب به حماس میگفتن که بچه های ما رو که گرفتید پس بدید، نتانیاهو رو تحویل بگیرید. هجومی که به فرودگاه ها آوردن که دولت مجبور شد انگار یه حکم حکومتی صادر بکنه که هر گونه تحلیل، هر گونه خبر، هر گونه عکس و فیلم از این فشار مهاجراتی ممنوع هست و جرم کرد این رو. مفهوم تئوریکی که به نظر من تحول در این میدان رو میتونه توضیح بده، مفهوم شکست ملت یهود هست. ببینید، از 1948 به این سو اسرائیل با یک بیان ساده‌ای و همه فهمی سعی کرده موجودیت خودش رو مشروعیت ببخشه و اون هم این بوده که همه اقوام و اینا یه سرزمینی دارن، یه ملتی دارن، چرا ملت یهود به اصطلاح یه سرزمینی و یه جایی نداشته باشه؟
حتی به زور
مفهوم ملت یهود رو در واقع آورده بالای اسرائیل و نون ملت یهود رو خورده و مشروعیتش رو از طریق این مفهوم تأمین کرده. ماجرای طوفان الاقصا نشان داد که اساساً یه همچون مفهومی از همون 1948 شکل نگرفته.
آفرین.
ملت بله. به لحاظ جامعه شناسی به یک جمعی میگن، هم مبنا، هم افق، هم روش، هم آرمان. اصلا اینا گویی آدمایی هستن که هر کدوم از یک کشوری اومدن، هر کدوم با یه وعده ای اومدن، بعضی ها رو با وعده مثلا فرض اقتصادی آوردن، بعضی ها رو با مثلا فرض کنید که وعده های مذهبی
شیر و عسل
اینجوری آوردن دیگه. الان اینا احساس میکنن که مهمترین دلیلی که به خاطرش اومدن اینجا یعنی امنیت، اون به مخاطره افتاده، هیچ دلیلی احساس نمیکنن که اینجا باشه. این تحولی بود که به نظر من در خود میدان اسرائیل افتاد.
ببینید فرمایشتون چه اتفاقی افتاد که رژیم صهیونیستی نتونست اون دولت ملت سازی رو انجام بده برخلاف حضور نامشروعش؟
ببینید اصلا ملت و دولت یه چیز
فرمایش که الان داشتید، اون کسانی که میان همیشه رو فرار هستن و نمیتونن تو اون سرزمین ها بمونن.
بله ببینید این یه چیز اعتباری نیست، با مانیفیست های پیشینی نمیشه یه ملتی ایجاد کرد. ملت باید پروسه‌ای شکل بگیره، البته بعد از این که شکل بگیره میتونه پروژه هایی برای خودش تعریف بکنه. نطفه یه ملت پروژه نمیتونه باشه، باید پروسه باشه، یعنی به طور طبیعی آدم های اجتماعی باید شکل بگیره. این اصلا یه چیز طبیعی نیست. اول در اون نشست یهودی ها در شهر بازل سوئیس خیلی سال قبل، قبل از جنگ جهانی اول، اونجا مانیفیستش در واقع تهیه شد توسط آقای هرسل و خیلی کسانی دیگه، و بعدن اومدن یک پروژه رو خواستن رقم بزنن. اونم میگم با وعده هایی که همه این وعده ها هم یه دست نبود، لذا اصلا ملت یا این آدم ها بگم ساکنان اسرائیل اصلا آدم های هم مبنا و هم افقی نیستن. واقعش یه آدم هایی رو صرفاً مذهبی آوردن،
بله.
گفتن بیا اصلا شما اینجا برای کیش خودت بجنگ و حتی اگه لازم باشه کشته شو. یا آدمایی رو کاملا مادی آوردن، گفتن اینجا چقدر حقوق میگیری؟ مثلا 2000 دلار. گفتن ما اونجا شما به شما خونه مفت میدیم، پنج برابرش هم مثلا فرض کنید.
خریدی هایی هم که اونجا مستقر هستن رو نتونستن به خودشون هم راستا بکنن، کسایی که نظر دینی معتقد هستن.
نه اصلا مشکلاتی دارن، واقعا مشکلات جدی دارن در درون خودشون و شکل نگرفته. و این اتفاقا اختلاف های اینا ربطی به طوفان الاقصی نداره، از قبل بوده، یعنی غیر واقعی بودن این اجتماع اصلا مال قبله، نخ تسبیح نداره. این جامعه شناسان یه تفاوتی میذارن بین اجتماع و جامعه، میگن اجتماع جامعه اختصاصا مال انسانه. کسی نمیگه جامعه آهویی، جامعه گوسفندی، میگن اجتماع گوسفندی، اجتماع آهوان. تفاوتی که بین جامعه و اجتماع گذاشتن این است که جامعه نخ تسبیح داره، اجتماع نداره.
درست.
اسرائیل نخ تسبیح نداره،
جامعه نشده.
جامعه نشده.
اینا میخوام یه فاصله کوتاهی بگیریم. شما دارید درباره 5 گرانیگاه و محوری صحبت میکنید که نقطه عطف ایجاد کرده در طوفان الاقصی. فکر میکنم تا الان 2-3 تاش رو برشمردید. من 2 تا خبر هم بخونم، 2 تا خبر مهم. خب سرلشکر حسین سلامی فرمانده سپاه پاسداران پیام تسلیتی دادن در خصوص شهادت سید حسن نصرالله و گفتن که دست‌های پلید رژیم تا مفرق به خون مردان، زنان و کودکان بی‌دفاع، بی‌گناه و مظلوم فلسطین و لبنان آلوده است و اینها نشان داد که آرمان آزادی قدس در آستانه تحقق شکوهمند و تاریخ‌ساز خود قرار دارد. بیشک استحکام و اقتدار حزب الله لبنان، حماس، سایر نیروهای مقاومت فلسطینی و جبهه مقاومت با ادامه راه این شهید بزرگوار ضربات کوبنده‌تری بر پیکر فرسوده و رو به زوال رژیم صهیونیستی فرود خواهد آورد. و یک پیام خیلی مهم دیگه از خانواده شهید بزرگوار سردار حاج قاسم سلیمانی که پیامشون دقایقی پیش منتشر شد، در بخشی از این پیام آمده که شهید حاج قاسم سلیمانی به حق سید حسن نصرالله را آیت الهی می‌دانست، آیتی که توانست شجره طیبه حزب الله را چنان تناور کند که توطئه دشمنان به آن گزندی نرساند. امید است جبهه مقاومت طبق وظیفه خود با قدرت به خونخواهی ایشان و شهدای قدس برخیزد و باند جنایتکار اسرائیل را هرچه سریعتر از نقشه روزگار محو کند انشاءالله. بریم یه بخشی ببینیم، برمیگردیم و همچنان حاج آقای رهدار مهمان ما در استودیو وفاق فلسطین خواهند بود. بفرمایید.
باشد آنجا قلب و دلوی باشد فکرم ذکرم همه این باشد یک پرسی از خاک خاک من قدس است و بس تنها خاک من پرمانش جان بی پاک من بله من چه زخا چه فرست گیرم دل هم فرصت که کند هرگز دشمن اشکاله می همه من به نجاب می هم دل بستم به صفحه جام بازم می بستم به من دست بستم به دستم چون تو فنگی خود اکنون هستم من آن هستم دربم در آواز نام آزادی تا بعد از من دربند انسان با این رم رو شادی با خوب خود می بخشم به بدن استقلال آبادی
من 10 دقیقه تا پایان این بخش برنامه فرصت داریم و دوست داریم بیشتر از حاج آقای رهدار استفاده کنیم. فقط یک دو تا خبر آسد محمد آقایان بگن و با حاج آقای رهدار بشیم.
خواهش میکنم. یه موج بسیار زیادی توی رسانه‌های رژیم صهیونیستی از دیشب تا به امروز راه افتاده که دارن اشاره میکنن که زیاد شاد نباشید، زیاد خوشحال نباشید. این ترور و این حزب برای ما خیلی مهم نیست. برای ما آزادی اسرا بسیار مهمه و نسبت به این قضیه ما زیاد خوشحال نیستیم. از اون طرف الجزیره هم اومده گفته که اون کسانی که حزب الله لبنان رو به خوبی میشناسند میدانند که حزب الله به سرعت میتواند خودش رو
بازیابی کند. بسیار خوب. آقای رهدار، فکر میکنم 3 نکته باقی مونده بود که فرمایشاتتون رو تکمیل بفرمایید. تقریبا 8 دقیقه زمان دارید.
بله، به نظر من میدان سومی که طوفان الاقصی از خودش متاثر کرد میدان توده های مسلمان هست، نه دولت های مسلمان که حالا یه دردی داره و سر جای خودش باید بذاریم. و به نظرم مفهومی که میتونه به لحاظ تئوریک این تحول رو توضیح بده مفهوم بینازهنیت امت اسلامی است. واقعیتش این هست که در یک دوره هایی از تاریخ اسلامی مسئله فلسطین از ذهنیت مسلمانان نمیگم پاک شده بود اما کمرنگ شده بود. طوفان الاقصی با اهداء شهدای خودش و با تحمل این حجم از مصیبت و مظلومیت یک بار دیگه مسئله فلسطین رو به عنوان مسئله یک جهان اسلام مطرح کرد. امت اسلامی یک بار دیگه با فلسطین عهد بست، با قدس عهد بست، یک بار دیگه از طریق مفاهیم ارزشی خودش به نظر من خودش رو شارژ کرد و امید داریم که این نسبت جدیدی که امت اسلامی در بینازهنیت خودش با فلسطین گرفته این خداگاهی نوعی فشار رو انشالله برای دولت‌ها و سیاست‌هاشون اعمال بکنه که در نتیجه اون به معنی دقیق کلمه ما شاهد امت در برابر این دولت قاصب باشیم و فلسطین پاره تنمون رو انشالله نجات بدیم. این میدان سوم. میدان چهارمی که به نظرم طوفان الاقصی از خودش متأثر کرد میدان انسان‌های آزاده غیر مسلمان در خارج از سرزمین‌های اسلامی.
دقیقاً
میلیون‌های انسانی که الان در خیابان‌های اروپا و آمریکا و نه فقط اروپا و آمریکا، در مثلا شرق جهان، در ژاپن، اینا جزو تظاهر، در چین، در اونجا بیدار شدن. به نظر من مفهومی که میتونه این بیداری رو توضیح بده، مفهوم تئوریکی که میتونه اینو توضیح بده، در واقع شکست انحصار امپریالیسم رسانه‌ای یهود هست. این آدمایی که الان اومدن داخل خیابون مشتریان پروپاگاندا این رسانه‌ها بودن و در تمام دهه‌های گذشته
تسخیر
این رسانه بودند. الان آمدنشون در کف خیابان یعنی اینی که دیگه شما برای ما اعتبار ندارید.
بله.
و من دامنه این رو فراتر از مقوله فلسطین میدانم، یعنی فردا که انشالله اسرائیل ساقط شد
انشالله.
و مقاومت پیروز خواهد شد
انشالله.
در هر موضوع دیگری هم این رسانه ها نزد این مردم فاقد اعتبار خواهند بود.
همین نکته رو بنده اشاره کردم، گفتن که این ترور برای ما شادی آور نیست و باید اسرا رو آزاد بکنید و اونها هم هنوز راضی نیستن نسبت به عملکرد کابینه صهیونیستا.
نه میخوام بگم واقعا این جمعیت، حالا زمان نیست که من بگم باید. که واقعا شما مثلا در آمریکا چرا اگر یه جوانی یا دسته ای از جوانان دانشگاهی روزی تصمیم بگیرن که دفاع کنن از ملت مظلوم فلسطین و شعار بدن علیه اسرائیل، چه ضرورتی اونها رو وامی داره به این که برن یه جاهایی تمرین کنن و شعارشون رو فارسی بخوان بگن؟ که این به عنوان یه پرسش سر جاش بمونه. من به نظر من سیگنال مشخصی رو دارن میفرستن.
اشاره شما به مترو فکر میکنم نیویورک بود بعد از عملیات وعده صادق که جوانهای آمریکایی داشتن شعار فارسی میدادن و تقدیر میکردن.
بلکه خواستن. من یه کلیپی رو دیدم،
دوباره هم تمرین کنن به نظرم.
کلیپی رو دیدم در یک کلاس درس در دانشگاه هاروارد نشستن، یکی داره میگه بقیه دارن تمرین میکنن که وقتی خوب یاد گرفتن برن تو میدان دانشگاه مثلا فرض کن بگن. این را پرسشی بود. به نظر من میدان پنجمی که طوفان الاقصی از خودش متأثر کرد، میدان سازمانهای بین المللی است که شکل گرفتن با میلیاردها بودجه دلار برای اینی که نذارن یه همچه اتفاقی به وجود بیاد. فردای طوفان الاقصی اون مفهومی که به نظر من این تحول رو میتونه توضیح بده، اعتبار زدایی از مانیفیست های حقوقی سازمان های بین المللیه.
دقیقاً.
یعنی مثلا سازمان ملل، یعنی
شورای امنیت،
یو این، حقوق بشر، حتی یونیفم، ببین اصلا انواع سازمان حقوق بشر، نمیدونم اینهایی که میگم شکل گرفتن برای اینی که نذارن یه همچون اتفاقی بیفته و الان اتفاق افتاده. نمونه هاش جالب بود. یه حقوقدان انگلیسی مدتی قبل در وسط های طوفان الاقصی اومد یه کمپینی شکل داد و تو فاصله چند روز بیش از 400 وکیل پای یک عرض کنم که به این کمپین پیوستن و اومدن جلوی دوربین این مدرکشون رو پاره کردن و سوزندن. گفتن مدرکی که نمیتونه این از این حجم جنایت تبری بجویه و دفاع بکنه از مظلومینی که دارن اونجا دارن له میشن و آشکارا همه قوانین حقوقی ما داره نقض میشه، این مدرک به درد چی داره میخوره؟ اینا به نظر من دلالت‌های مستقیم طوفان الاقصی است. اما یک و دو تا جمله من درباره مشخصا در خصوص مقاومت حزب الله لبنان و این اتفاق خاص عرض بکنم.
حتما، چقدر خوب.
ببینید، خب این داغ برای ما سنگینه، واقعیتش. ما میدانیم آقای اسد حسن نصرالله مثل همه ما بارها و بارها یقین داریم از خدای خودش خواسته که پایان مرگش شهادت باشه و به رفقای شهیدش بپیونده. ما باور داریم که سید حسن نصرالله در آغوش امام حسین علیه السلام آرام گرفته از دیشب. اما برای اینی که خودمون رو تسلا بدیم و با یک رویکرد و تحلیل الهیاتی در واقع دوباره خودمون رو سرپا بکنیم،
بسازیم، بله،
لازمه یه چیزهایی رو برای خودمون تکرار کنیم. یک، مسیر مقاومت و مسیر دین یه مسیری است که گاه در پیچهای خودش لازم داره که نه سید حسن نصرالله سر حسین ابن علی رو هم بزنه.
عجب.
این مسیر روزی از ما حسین ابن علی گرفته و ما اون داغ رو تجربه کردیم. این داغ ها در برابر اون داغ ذبیح الله اعظم داغی نیست. ما همه فدایی مکتب
مسیر هست.
این یک. دو، این که کلانتر و تاریخی قصه رو وقتی میخوایم تحلیل بکنیم، تصور بفرمایید 50 سال بعد شده.
دو دقیقه ها جافت.
همه ما احتمالاً حالا انشالله عمر با برکت به همه خادمان اسلام داده بشه، بالاخره یه جایی تمام میشه این حیات دیگه. چه خوب که پایان حیات ما شهادت باشه. یعنی فوز عظماست، ما از یعنی این اوج ذلت و شکست دشمن ماست. آن وقتی که خوب از ما عصبانی میشه و فکر میکنه که مهمترین ضربه رو داره به ما میزنه، ما رو به احد الحسنین میرسونه، یعنی به جایی میرسونه که مصداق اجابت دعاهای تمام سالهای گذشته ماست، مبنی بر این که خدایا مرگ ما رو شهادت قرار بده. نکته سوم این که این صحنه ها با همه به اصطلاح تکثری که داره، با همه غم و شیرینی که داره، به گمان من یه نسبتی پیدا میکنه با آخرین صحنه تاریخ، یعنی صحنه ظهور حضرت مهدی علیه السلام. نیک میدانیم مسئله رویارویی نهایی ما و اسرائیل هم در ذهنیت عنصر اسرائیلی و هم در ذهنیت ما مسئله آخر الزمان نیست.
بسیار خوب، دست شما درد نکنه. آقا ممنون از حضورتون در برنامه امشب، ممنون از آقایان که همراه ما بودن. بسیار استفاده کردیم. رهبر انصار الله یمن هم دقایقی پیش نکاتی رو مطرح کرده و گفته که همرزمان خود را در فلسطین و لبنان تنها نمیگذاریم. خب ویژه برنامه بفق فلسطین تقدیم محضر شما شد از صبح امروز، از بامداد امروز هم مهمان نگاه شما عزیزان بودیم و به فراخور بر اساس مقتضیات میدان انشالله به سمع و نظر شما اطلاعات بیشتری خواهد رسید. دوست دارم همچنان با خیبریه تمام کنم. پرسند علی کیست؟ بگو کیست؟ ید الله است، پیش از ازل و بعد ابد او ولی الله است. در عالم اعلا همه نازند کزویند، او شاه قوی شوکت خیبر شکن ماست. یا علی.
رژیم قاسب را تحقیر کردند. طوفان الاقصا نشان داد که چگونه یک گروه اندک با تدارکات و امکانات بسیار کم اما با ایمان و عزم راسخ میتوانه محصول سالها تلاش جنایتکارانه دشمن رو در ظرف چند ساعت دود کنه و به هوا بفرسته. میتوانه دولت‌های متکبر و مستکبر عالم رو تحقیر کنه. فلسطینی‌ها تحقیر کردند، هم رژیم غاصب را، هم پشتیبانان رژیم غاصب را تحقیر کردند با عمل خودشون، با شجاعت خودشون، با اقدام خودشون و امروز با صبر خودشون تحقیر کردند. یک درس بزرگی این.
أجراس العودة رنت والراية فوق غمائم، وليمحو أهل الباطل ما زال الشعب يقاوم.
فالشعب خاض مداحم وسيخلب أقوى ملاحم، وبحق شهيد القدس لن نطرد جيش الظالم.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
الأرض لنا والبحر لنا، الصبح قريب والقدس لنا.
بإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي مما اعتدى. وبإذن الله غدا تنهار بروج الردى، وسنمحو إسرائيلا لا نبالي.